پیش از آغاز این نشست که می توانست به گشودن برخی گره ها به روش مسالمت آمیز و اخلاقی خرج شود و متاسفانه به علت بعضی بد اخلاقی ها و بد اهلی ها از برکات آن خواسته شد، لازم است گزارش و توضیحاتی در خصوص آنچه گذشت به اطلاع میهمانان و حضار محترم برسد. گره غالب اختلافات نظری را می توان با گفتگوی شفاف دوستانه و مستدل گشود و حل مسائل فرهنگی و حتی سیاسی بدون نیاز به دیلم فحاشی، چماق توهین و سنگ دروغ برگزار نمود. و با همین مبنا در پی جلسات فرهنگی دیگری که پیش از این در دانشگاه برگزار می‌کرده است، به اقتضای رسالت دانشجویی این بار جهت بحث گذاشتن ولایت فقیه، یعنی مسئله مهمی که کانون مشروعیت نظام سیاسی کشور و مبنای تئوریک این انقلاب بزرگ بوده است و برای حد شفافتر کردن اختلافات نظری احتمالی در این باب، تشکیل جلسه گفتگو و مناظره ایرانیان سخن از نویسندگانی که در این باب اظهار نظر کرده باشند. جناب آقای حسن رحیم‌پور ابتدا به استناد زیر ذکر و اشعارات اتمی امتناع کرده و سپس با این شرط که جلسه سیاسی و تنیزا نباشد و بحث در وجه علمی خود به خوبی پیش رود قبول نمودند. جناب آقای محسن کلیبر پس از بهانه های بسیار عاقبت به ذکر شکی که باز به بهانه شبیه تر بود اکتفا کرده و پس از این که علی‌رغم پیشبینی و میل ایشان شروط تداعی محقق شد، ما تدارک مقدمات جلسه و زمان اولیه آن را به طور تلیهی اعلام نمودیم. اما با کمال تعجب و تأسف و علی‌رغم بعدی قلبی ناگهان در روزنامه دیروز ملاحظه شد که وی احتمالاً پس از مشورت با دوستان و سفارش بزرگترها و از دست دادن بهانه‌ها از کل ماجرا خارجی اطلاعی نموده و از در کذب و افترا و اهانت باز شده است. حالان که بعد مذکور می توانست از همان ابتدا امتناع صریح خود را در جلسه اعلام دارد و شرط و شروط نگذارد، گرچه این نیز موجه نمی بود، اما اینک معلوم می شود که کل این ماجرا یک پروژه سیاسی بوده و به جای یک گفتگوی سالم علمی، ایشان از ابتدا به دنبال جنجال سیاسی و جفسازی و بهره‌برداری تبلیغاتی بودند و به روش غیر اخلاقی از مناظره انصراف داده است. تعیین استاندارد و مشخصات برای طرف مناظره و تصریح به این که زمان، مکان، موضوع و طرف را خودم باید انتخاب کنم، هر جا و با هر کس و در هر موردی که دلم خواست مناظره کنم و ما اینیم و همین حرف که هست و هر چه ما بگوییم باید تمام بشود، همه بهانه‌جویی های بعدی بودند که در تماس های اولی از خودی وی مطرح شده و اگر هم می شد همه به همه بهانه‌جویی های بعدی بودند که در تماس های اولی از خودی وی مطرح نشده است و اگر هم می شد فاقد پشتوانه منطقی بود، به خصوص که افرادی چون آقایان کلیبر، مهاجرانی، مجتهد شبستری و دوستان دیگرشان تاکنون عملا به مناظره با هیچ کس و در هیچ موضوعی تن ندادند و فردا ممکن است برای رنگ لباس، نمره عینک، بعد از سن طرف مناظره را هم شرط بگذارند. آنچه پس از بدفوری به گفته شد این بود که ما اعلام میکنیم که از مناظره تن زدیم و این عین واقعیت است. ایشان به دروغ میگوید که این عمل با آقای مهاجرانی نیز صورت گرفته، حالان که آقای مهاجرانی حتی خود قبول شرکت در جلسه را انکار نکرده، بلکه وی پس از پذیرش شرکت در میزگرد بدون اعلام انصراف و علی‌رغم انتظار حضار از حضور در جلسه امتناع کرده و خود نیز این مسئله را تکذیب نکرده بلکه توجیه کرده است و امیدواریم این مشکل فرار از مناظره مصری و احیانا فامیلی نبوده باشد. چگونه است این دوستان به دعوت حزب صهیونیستی سبزها در اروپا لبیک گفته و با دشمنان خونخوار انقلاب در کنار یک میز به همدلی و گفتگو می نشینند، اما به دعوت دانشجویان بسیجی حاضر نیستند در کنار برادر دینی و محقق علوم اسلامی به گفتگوی علمی بنشینند؟ آیا اینها بهانه های واقعی برای گریز از استدلال گفتگوی رو در رو نیست؟ اینکه کدام طرف مناظره به چه میزان صلاحیت علمی دارد در پایان مناظره معلوم می شود، نه پیش از آغاز مناظره. این روش جدیدی برای فرار از آزمون استدلال است که طرف غایب از صحنه قبل از شرکت در گفتگو به طرف حاضر در صحنه نمره می‌دهد. این شیوه ها همان چیزی است که در عرف مناظره به آن جا دادن می‌گویند. گرچه اهانت ها و اختراعات این آقایان و دوستانشان که در این چند روز حتی دانشجویان و برگزار کننده این جلسه را تهدید تلفنی و رسمی کردند قابل تعقیب حقوقی است، ولی از نظر ما همین رسوایی فرهنگی برای آقایان کفایت میکند و داوری را به افکار عمومی دانشگاه میسپارد. کسانی که عدم پاسخگویی و فرار از مناظره را جزء حقوق شهروندی خود میدانند البته از نظر حقوق مدنی درست میگویند، اما در حقوقی فرهنگ و نظر بحث از حقوق فرهنگی و اخلاق علمی است که حتماً ایجاب می کند که تر به گفتگو بدهید. اگر این دوستان از گفتگوی علمی فرار می کنند و به سخنرانی های یک طرفه در جمع هواداران و حزب خود اکتفا می کنند، البته کسی قانوناً نمی تواند آنان را مجبور به گفتگو استدلال کند، ولی کافی است که بر آنان روشن شود که در دانشگاه فرمایش فرمودن ها و آسان پرانی ها و خطابه های یک طرفه و بدون پاسخگویی دیگر جواب نمیدهد و به جز به درد میتینگ های سیاسی نمیخورد. شاید اگر میآمدن مجبور میشدن بخش اعظم حرفهایشان را پس بگیرند و به سطحی یا ولد بودن آن اعتراف کنند، اما تا آنجا که ما میدانیم طی سالهای اخیر این دوستان همواره از بحث گریزان بودند و این نخستین بار نیست که آقایان رجز میخوانند و به میزان نمیآیند. فقط در مورد مناظره با میهمان مدعوم این جلسه آقای رحیم‌پور در این سالها از سوی تشکل‌های گوناگون دانشگاه‌های کشور اعم از بسیج دانشجویی، انجمن‌های اسلامی دانشجویان وابسته به دفتر تحکیم و از جمله دو سال و نیم قبل از سوی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف که رحیم‌پور و کلیبر را بردوی انجمن دعوت کرده بودند و علی‌رغم پذیرش کلیبر به باز به بهانه اساس کشی نیامدند و به جای او اماد باقی آمد، انجمن‌های اسلامی مستقل و جامعه اسلامی یا قانون‌ها و گروه‌های دانشجویی 17 بار از آقای کلیبر، 12 بار از آقای مشترد شوسری، 21 بار از آقای سروش و غیره دعوت به مناظره صورت گرفته و هر بار به بهانه امتناع کردند. آقای کلیبر تنها در سال 75 در سمینار اسلام و توسعه در دانشگاه شهید بهشتی در یک میزگرد مشترک با آقای رحیم‌پور در یک مناظره یک ساعته شرکت کرد. آن جلسه را نیز با عصبانیت و بدون پاسخ به 10 پرسش مطروحه از سوی آقای رحیم‌پور طرح کرد و شاید همان تجربه طرح باعث شده باشد که دیگر در تمام این سالها هیچ دعوتی را برای مناظره مجدد با آقای رحیم‌پور و هیچ کس دیگر نپذیرند. دوستان می توانند گزارش مناظره قبلی آقای کلیبر و رحیم‌پور را در کتاب نقد شماره 4 پاییز سال 76 ملاحظه و خود قضاوت کنند. مایه تأسف بسیار است که کسانی به خود حق می‌دهند هر چیزی بگویند و به دین و فقهای تشیع هر نسبتی بدهند و به امام راحل رضوان الله تعالی علیه در باب ولایت فقیه افترا زنند و هنگام پاسخگویی و استدلال که می‌رسد خود به فحش و اهانت روی می‌آورند. بار دیگر از حضار محترم و مدعوین جلسه جناب آقای رحیم‌پور تشکر می‌کنیم، به ویژه که پس از مشاهده نام پراکنی‌های اهانت‌آمیز آقای کلیبر در روزنامه‌ها وقتی از آقای رحیم‌پور خواسته شد که پاسخی بدهند ایشان اعلام داشت بنده در این ماجرا نقشی جز قبول به دعوت دانشگاه صنعتی شریف نداشت و ندارم و به نوبه خود در این نشست محترم شرکت کرده و به احترام دانشجویان در محضرشان حاضر خواهم شد، زیرا حتماً آن برادر محترم کلیبر تحت فشار عصبی یا ملاحظاتی جنبی و یا توهماتی چنین عکس عملی نشان داده، زیرا ایشان جز اهانت کاری نکردند و بنده هم برای اهانت پاسخی جز سکوت سراغ ندارند، زیرا با هیچ برهان نمیتوان به مصاف خشونت‌های کلامی و دوستان عصبانی رفت. با امیدوارم به راستی روزی شرایط برای گفتگوهای علمی و مستدل و به دور از عصبانیت و فحش و توهین باز شود و عرض دیگری جز دعا برای خود نشان ندهند. اینک از جناب آقای دکتر رحیم‌پور می‌خواهیم که جلسه را به تنهایی اقامه نموده و به پشت تریبون تشریف بیاورند.
اگر احیانا با حالی پیرامون بحث امروز مورد فقیه هست به صورت مکتوب بدن که ما خدمت جناب رحیم کنیم سال هم صرف هم به صورت مکتوب جواب رو نماشیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد رضي الله عنه. بعرض سلام به محضر محترم خواهران گرامی و برادران عزیز و تشکر از سامان حضور دوستان در جلسه ماه مبارک رمضان و آرزوی قبول طاعات و عبادات همه مسلمین رو داریم و از خداوند می‌خوایم که شخصیت ما بعد رمضانی ما با هویت ما قبل رمضانی ما تفاوت متناوبی پیدا کنه و بهره ما از این روزهای مقدس تنها گرسنگی و تشنگی نباشه و امیدواریم که چنانچه پیامبر اکرم فرمودند شیاطین ما که در این ماه مبارک زنجیر شدند زنجیر پاره نکنند و با دست و دهان و قلم ما اون چی که میخواهند پیش نبرند. خب قرار بود که در اینجا در باب ولایت فقیه گفتگوی کاملا دوستانه و داغر از جانب ما صرفا به قصد کشف حقیقت و احیانا اصلاح نظرات خودمون صورت بگیره و مثلا روشن شود که آیا آنچه گفته شده ما 10 تا 9 تا 10 تا قرائت داریم از ولایت فقیه بین فقهای شیعه که محجورترین و استبدادی ترینش نظریه امام رضوان الله علیه بوده، یا اینکه این نسبت ها هیچ پشتوانه منطقی و فقهی و استدلالی نداره. و روشن بشه که چنانچه بعضی دوستان میگن و میگن تا همین 150 سال پیش اصلا بحث ولایت فقیه بین فقهای شیعه مطرح نبوده و یه مرتبه تاریخ تفکر شیعه سزاریت کردن از پهلوش این نظریه من در آوردی بیرون آوردن و یا این ادعا هم ناشی از ندیدن درست بسیاری از آثار فقهی فقهای متقدم شیعه و نفهمیدن اونها یا بدفهمیدن بسیاری از عبارات فقها، تفتیل کردن اونها، مصرح کردن اونها، تعریفشون، عدم درک مقام بیان اون عبارات، جمود بر لفظ و حتی درست نفهمیدن منظور فقها بوده از عباراتی که بیان کردن. و همین بار قرار بود اینجا روشن می‌شود که نسبت‌هایی که به امام دادن در باب تعریف ولایت مستقله و از اون حکومت استبدادی فردی و استبداد دینی استفاده کردن آورد، آیا اونها افتراء به امام بوده است یا ناشی از بدفهمیدن کلمات امام؟ و باز قرار بود که در اینجا دوستانه و در بحث تلویدی ببینیم که نکاتی حتی نکاتی که از کسانی مثل مرحوم دکتر حاملی، مرحوم مهندس بازرگان و دیگران در باب مفهوم حکومت دینی نقل شده اولا چه مقدار درست نقل شده و ثانیاً خود اصل اون نظریه منقول چقدر قابل دفاع است. همینطور چه به نام نظرات جناب منتظری در باب ولایت فقیه گفته می شود که حتی او هم برای علم کردن در برابر دیگه های امام از بانو بعدی تحریف میکنن، او را هم به بحث بپردازیم چون با نظرات آقای منتظری در باب ولایت فقیه بنده به خوبی آشنایی دارم. حدود 3 سال در درسی حضور داشتم و تحریف هایی که حتی در مورد نظرات ایشان در این باب میشه به وضوح اینجا قابل بحث بود. حالا به مباحث سیاسی، مباحث سیاسی آقای منتظری و عدول عملی خودشون احیانا از بعضی از نظریات فقیه خودش کاری ندارن. اون چه که میخواستیم در این جلسه بهش بپردازیم این بود که بعضی برادران محترم کتاب‌ها و مقالات صاحب نظران رو در باب ولایت فقیه تبرک کردن، نظریات این رو کنار هم چسبوندن و بعد از یک استقرار ناقص و نقل قولهای ناقص در پایان با یکی دو سطر استنتاجهایی کردن که اونم ناقصه، منتها نتیجهش تحریف کامل از آب در آمده، تحریف تاریخ فقه شیعه، تحریف نظریات فقها شیعه، فقهایی رو تحریف مفهوم ولایت فقیه، مفهوم ولایت مطلقه، مفهوم حکومت دینی و حتی مفهوم جمهوری اسلام. و بنده شما عرض بکنم که اصلا مهمم نبود که حالا این گفتگوی خاص سر بگیره یا نگیره، با یه جلسه مناظره عالم کون نه درست میشه نه خراب، و هیچ اتفاقی توی یه جلسه گفتگوی علمی نمیفته. واقعا شما بود اگه اینجا این بحث میشد مثلا یه مرتبه شاید تاریخ تفکر شیعه مسیرش رو عوض میکرد، یا جمهوری اسلامی یه مرتبه مسیر دیگه پیش میگیره، دانشگاه‌ها و حوزه های ما متحول میشد. نه، بحث بسیار ساده بود و میشد اونجا سوالات رو طرح کرد و پاسخ‌های رسید. حتما هر کدام از طرفین نظراتشون در بعضی از مسائل تصحیح بود. بنده خودم به شخصه واقعا آمادگی رو دارم که اون چیزی که گفتم و نوشتم هر وقت که بوده ولی دیروز اگر برهان و قانون شرعی اون چیزی که گفتم یا نوشتم خیلی راحت خودم تجدید نظر بکنم، و امیدوارم که همه ما به این وضع برسیم و تا نرسیم به نقطه تعادل در وضعیت فرهنگی کشور، من فکر می‌کنم این دعواهای کودکستانی همچنان ادامه خواهد یافت. اون چیزی که عرض کردم در نظر من مهمه و خیلی مهمتر است از برگزار شدن یا برگزار نشدن یک جلسه مناظره این است که چرا اصلا گفتگو تو جامعه ما اونقدر سخت شد. من چند نکته رو دقایق در این با خدمت دوستان عرض می‌کنم، فکر می‌کنم این مهمتر باشه از اصل بحث فعلا تو جلسه که ما هستیم، و بعد در خدمت برادران و خواهران هستم برای سوالاتی در خصوص عنوان بحث برای که وفادار به عنوان جلسه هم باشیم در باب ولایت فقیه. این دقایق رو هم صحبت کنم در خصوص که این بیماری سیاسی چرا سالهای اخیر به عرصه فرهنگ هم سرایت کرده و واقعا نمیذاره درست فکر کنیم، راحت فکر کنیم و راحت حرف بزنیم، راحت استدلال کنیم، راحت استدلال بشنیم. اولا ببینیم موضع دین ما در باب نقد و نقد پذیری و گفتگوی علمی روشن هست یا نیست. من فکر می‌کنم به قدر کافی این کسی به منابع و متون دینی ممکن رجوع بکنه این موضع روشن. تو روایات ما آمده است که اصل بر گفتگوست الا مواردی که از این اصل خارج بشه، نه اینکه اصل بر عدم گفتگوست مگر اینکه دلیل بیاری که باید گفتگو بشه. تو منطق پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اصل بر گفتگوست، و در این باب روایات زیاده. من نمیخوام وقت شد شما رو میگیرم، فرصت نیست، صرف نظر میکنم. و در روایات ما آمده است که بعضی چون اصل بر گفتگوست باید دنبال موانع بشه، بعضی از رذایل اخلاقی مثل عجب، مثل تکبر، مثل لجاجت، غضب، حب و بغضهای شخصی یا سیاسی، آرزوهای جاه طلبانه، استبداد، تفرد به رأی، تقلید آبا، آبا فکری، سنت‌های گذشته، نامه اینا که میگن تمام تعابیری است که در آیات و روایات آمده، رسوبات فکری و جهل مرکب و این قبیل موارد، اینها جزء موانع اصلی گفتگو در جامعه و کشور ماست. و گاهی توی بسترک حتی اگر گفتگو هم صورت میگیره باز میبینید گفتگو مجادله هاییست بدون سلطان و بیانه و جدال و مراع هست به قصد تخریب هم و به قصد توبین هم. وقتی دو نفر پای میز مناظره پیش میاد میزی که از اول دارد نقشه میکشن که چطور آبروی طرف رو ببرن، از چه کلماتی استفاده کنم که این زودتر ضایع بشه، و از چه کلماتی استفاده کنم که مخاطب که اونجا نشسته زودتر کف بزنه. این تفکر واقعا تفکری که معطوف به کشف حقیقت است نیست، و متاسفانه جلسات مناظره‌ای که در دانشگاه ما برگزار میشه اغلب از همین سمت. امیرالمومنین صلی الله علیه که ما در این ماه و در این سال میهمان ایشان هستیم میفرماد کفا بالمرء جهلا ان یرضى عن نفسه، میفرماد نادانی برای یک انسان همین بس که از خودش راضی باشه و بگه من احتیاج به نقد شدن ندارم. این روایت از امیرالمومنین میگه همین از حد نصاب نادانی همین که بگید که من اصلا احتیاج به نقد شدن ندارم، من کافی ام، من به حد کفایت رسیدم. یا در این روایت که فرمود کفا بالمرء غرورا ان یثق بكل ما مثلا زیرت له نفسه، که همین مقدار خودفریبی و کلاه خود رو برداشتن به دست خود کافیست که کسی اعتماد بکند و اون چهره که خودش برای خودش ساخته و میخواد این چهره به هم نخوره. ایشون امیرالمومنین میفرمایند گفتگو کنید با هم تا نظریه ثواب و حقیقت پیدا و کشف بشه. نه همه ترجمه رو بود. ایشون میفرمان بهترین پشتوانی رشد علم گفتگو و مباحث است. میفرمان عقل‌هایتان را به هم ضمیمه کنید و عقل جمعی رو گسترش بدید. حق علی العاقل ان یضیف الی رأیه رحل العقلا. واجب است بر کسی که اهل عقل و عقلانیت رو درک است که به نظر خودش نظر دیگران رو ضمیمه کند و یضم الی علمه علوم الحکما، علم جمعی و عقل جمعی. امام علی سلام الله علیه میفرمایند شیعیان ما کسانی هستند که نقد پذیر باشند، پاسخگو باشند و مصداق کسانی که اخذت الملذت بالاسم نباشند. به قرآن که میگن اذا قیل له اتق الله، کسانی هستند که وقتی بهشون میگن که خودتون رو اصلاح بکنید اخذت الملذت بالاسم، این درجبازی میکنن با تکبر و رو همون با حرفشون باید میستن. بعد قرآن فرماد که فحسبه جهنم و بئس المآب، بس از اینا رو جهنم، آنان را بس که بدترین جایگاه هست برای آدمهای لجباز. امیرالمومنین می فرماد اشکالات نظری همدیگر رو به هم بگویید و آینه‌وار همدیگر رو اصلاح کنید و در هم بتابید. ایشون می فرماد آرا و نظریاتتون رو به تضارب بگذارید و بگذارید نظریه‌های مختلف علمی با هم مساف بدهند. این که میگه این تعبیر از تعبیره، تعبیر تضارب آرا، این تعبیرشون. فرمود ادربو بعض رأی به بعض، آرا و دیدگاه‌های مختلف رو با هم بزنید، بذارید مساف ایجاد بکنید، اینا با هم بخورن، برخورد کنن، برخورد علمی. تضارب آرا، نه تضارب ابدان، تضارب آرا. فرمود بذارید آرا با هم مساف بدن، میدان ایجاد بکنید که نظریه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف و مستدل بیان به مساف هم با هم روبروشن، با هم کشتی بگیرن. و اون کسی که میبازه فکر نکنه حد کلیسیت شده، و اون کسی که برده فکر نکنه که دیگه حالا خدای خدایان است. تمام بحث معطوف به کشف حقیقتی باشه و اصلاح دیدگاه های غلطی اگر بوده. تعبیر از تحلیل اینه که ازرمون بعض الرقی به بعض تتبدد من حسها، آراء و دیدگاهاتون رو با هم مساف بدید، بحث کنید، گفتگو کنید، استدلال کنید، نقد کنید. تتولد من السوا، نظریه درست از این وسط متولد خواهد شد. این نگاه اسلام و تشیع و مذهب ماست به مسئله گفتگو، انتقاد، مباحثه، مناظره و نقدپذیری. امام فرمود امیرالمومنین که حریت علمی داشته باشید، سری صبر داشته باشید، در بحث علمی به هم کینه نورزید، قصد خراب کردن همدیگه را نداشته باشید. تو روایات داره اگر کسانی به قصد تخریب همدیگه بشینن دارید بحث و مناظره، هر دو اهل جهنم. ولی اونایی که به قصد کشف حقیقتی کنار هم میشینند و با دوستی و دوستانه با هم شروع میکنند به صحبت و استدلال، هر دو اهل بهشت اگر به قصد کشف حقیقت دارند. امیرالمومنین فرمود در برابر حقیقت خضوع کنید، راحت باشید. اگر بیانه و برهانی علیه شما اقام شد، راحت باشید، راحت تجدید نظر کنید، تعصب نداشته باشید. نظریه علمی مثلا ناموسی نیست که آدم بگه ما یک قدم عقب نمیشیم. نه، اگر اقامه برهان شد علیش، خب پس میگیم هر جمعه میگیم اینجا اشتباه کردیم. من فکر میکنم اون لحظه دانشگاه های ما و محافل فکری ما به بلوغ میرسن که بتونن به راحتی بدون عذاب وجدان بگن من در این مورد اشتباه کردم. این روایت قصه باز از پیامبر اکرم به امامون نقش شده که فرمود نصف العلم لا ادری، نیمی از ارزش علم این است که بتونه راحت بگی نمیدانم. لا ادری وقتی ازت سوالی میکنم یا بحثی هست راحت بگو نمیدونم، جواب سوالتون هم نمیدونم، راحت بگو اینا اشتباه کردم. اینا بعد اینا آموزش هاییست که انبیا به دین به ما دادن. حالا ببینید چقدر شما تو مطبوعات تو بحثا بهش عمل میکنید. و از کدام این روشن باشه که مسئله نظریه علمی تو بالا عرض میکنم که مسئله ناموسی نیست که حالا بتونه ازش یک قدم بره عقب خوش بود پایست که برقی مدید. اگه معلوم شد اشتباه کردیم بتونیم راحت بپذیریم و عقب بریم. این عقب نشینی حد کلیسیت ما نیست. اینا مسئله است که به نظر من اگه روشن نشه این اختلافاتی که تو کشور تو محافل سیاسی و فرهنگی است همچنان ادامه خواهد داشت و به جای خوبی هم نخواهد رسید. و مکتبی که نه فقط تو حوزه علم، حتی تو حوزه حکومت و سیاست جزء وظایف حاکمان میبینه نقدپذیری رو. این تعبیر از تعبیر ببینید که تو همین اهدای مالکش درشون به مالک میگن رفت حکومت دیگی در شمال افریقا تشکیل بده، بهش میگن فلیه کن آخر هم عندک اقبل هم به مر الحقلک، فرمودن اونجا که حکومت دینی و اسلامی تشکیل میدید بدان. بگرد کسانی که زبانشون از بقیه به انتقاد گشوده تر است، اونایی که بدون محافظه کاری از تو انتقاد میکنن، اونا رو پیدا کن. اقبل هم به مر الحق یعنی چی؟ یعنی اونا که بیش از بقیه حقیقت تلخ و بلگان رو با تو در میان میذارن. اهل محافظه کاری و ریاکاری و تمنده و چاپلوسی با حاکمیت نیستن. امام فرمود بگر اینا رو پیدا کن. فلیکن آثر هم اندک، اینا نزدیکترین آدم ها به خودت یعنی به حکومت اینا رو قرار بده، یعنی بالاتر از بالاترین دموکراسی ها. دموکراسی ها رو کاغذ حد اکثر میگن به منتقد اجازه انتقاد بده، ولی حکومت دینی امیرالمومنین چی میگه؟ میگه بگرد منتقدان صریح اللهجه رو پیدا کن و اونها رو تحت حمایت خودت قرار بده. مکتبی که میگه با حکومت، با حاکمان، با حاکمان اسلامی مثل مالک اشتر اینجوری برخورد کنیم، یعنی تمام مردم حق نظارت و سوال و انتقاد دارن، و به خود اونا میگه منتقدان رو بهشون با زبان خوش برخورد کن و بهشون میدان بده. تو حوزه حکومت و سیاست که همه بحث امنیت ملی و حقا مطرح میشه، وقت تو حوزه علم و نظر این مکتب به ما اجازه میده که یه چیزی همتون بگیم بپرونیم، تمام دین و فقها و تشیع و دین و یک اطلاعات من در آوردیم و بعد حاضر نباشیم به سوالات جواب بدیم. دینی که میگه حاکمیت اسلامی باید پاسخگوی انتقاد و سوالات عالی ترین مردم باشه، دینی که میگه لن تقدس امتون، تقدیس نمیشود، آبرو ندارد و دینی نیست اون جامعه، هنوز دینی نیست اون جامعه ای که درش افراد ضعیف نتونن حقشون رو از آدمای قوی و صاحبان قدرت و ثروت بگیرن بدون لکنت زبان. این روایت پیامبر که امیرالمومنین تو سخنرانی حکومتش روایت کرد، فرمود ما میخوایم جامعه ای بسازیم که در اون جامعه ضعیف بتونه بدون لکنت زبان حقش رو از قوی بگیره، و تا اون جامعه تشکیل نشده ما به اهدافمون نرسیدیم هنوز. خب مکتبی که اینجور بحث انتقاد از صاحبان قدرت و ثروت رو آسان میده و به حاکمان، حتی حاکمیت دینی کسی مثل مالک اشتر میگه جواب بده به سوال کننده و انتقاد کننده، این مکتب به ما اجازه میده که ما تو مسائل علمی و نظری یه چیزی بدیم، ما بزرگترین افتراعات رو به شریفترین مردان تاریخ ایران وارد بکنیم، بزرگترین تحریف ها رو در دقیقترین نظریات فقهی، کلامی، کلام جدید، فلسفه دین، تفسیر قرآن وارد بکنیم و بعد حاضر نباشیم جواب بدیم. بگیم زبان دین زبان گزارش از واقع نیست، تو دین تو قرآن کذب ممکنه باشه، خرافات ممکنه باشه، و حتی اجازه ندیم از ما سوال کنن که آقا دلیل چیه. بگیم همه معارف از زد سر تا زد نسبیست، هیچ عقیده ضروری قطعی محکمی تو دین وجود نداره، هر چی میشه به دین نسبت داد، هر چی میشه ازش نفی کرد، یه شیله یه دین که هر چی میشه شروع کرد رو بگیم و بعد به سوالات حاضر نمیشه جواب بدیم. بگیم هیچ متنی، هیچ تفسیر قطعی در هیچ سطحی برده میداره و حاضر نباشیم به سوالات جواب بدیم. بگیم نظریه امام در باب ولایت فقیه و ولایت مطلقه یک نظریه استبدادی است و بعد حاضر نباشیم جواب بدیم. درست این روش؟ هیچ کس رو نمیشه و نباید در تنگنای مناظره گذاشت. من قبول دارم هیچ کس وظیفه نداره با ما مناظره کنه، اما همه وظیفه داریم وقتی یه نظریه یه ادعای میکنیم تو بابی که بخصوص به دین و معارف بشری به سرنوشت یک مندف نبوده از اشتفاع کنیم، به ابهامات جواب بدیم، به سوالات پاسخ بدیم. این دیگه یه حقی است برگرد همون تو که برادرمون در بیانشون بودن، درسته که وظیفه قانونی نیست، یعنی پلیس نمیتونه به خیر کسی رو بگیره بگه باید مناظره بکنیم، اما یه حق اخلاقی است، یه حق فرهنگی است، منطق ایجاد میکنه وقتی از بیزدی پاش باشی به دفاع کنیم و به سوالات جواب بدیم. اون نکته ای که ما مسئله ما اینه که با یه چنین دینی که سراسر دعوت به تفکر و مبارزه و پرسش و پاسخ و حسن ظن و گفتگوی برادرانه، استدلال، مشورت، نقدپذیری است، چرا ما نخبگان ما، دانشگاه های ما، مطبوعات ما، دولت مردان ما به حاکمیت همه اون دچار بیماری یک تنه هر زنه، همه گردن بلوخت، چرا همون گردن بلوختیم اینقدر؟ همه دچار بیماری گردن کلوفتی تو حوضه حکمت نظری. گردن کلوفت کسی که میگن چیز میگن ولی به سوالات جواب نمیدن، حاضر به برسا میشتم همین که هست قلعه ها و ماینی بیماری اینا. شما فکر می‌کنید تو دانشگاه‌های ویرجینیا و دانشگاه هاروارد و آکسفورد و کمبریج اینجوری حرف می‌زنن؟ یه کسی وقتی به نظریه علمی مطرح می‌کنه گردن شما رو می‌گیره ما همینیم که هستی، و کسی که می‌خواد نقدش بکنه حق که حرمت ازش می‌کنه توهین می‌کنه، آقا تو بی‌سوادی، تو وابسته‌ای، تو جزء قطعه زنجیری این فردا ممکن بشه. درست نیدارش واقعا آکادمی های دنیا که امروز دارن آجر به آجر به طبقه طبقه به سطح علوم خودشون که همون علومی که واردن دارن بالا میبرن به ساختمان رو و ما 100 سال دیگه باز همین 100 سال عقب میم از اونا به خاطر که اونا به این روش عمل نمی کنن بودانش کارشون کسی یه نظریه میده نظریه معلیش نیستش که من یه چیز گفتم پای حرف مردم یکی بعد اینکه کسی بیاد سوال میکنه به انتقاد میکنه گردنشون نمیشکنن هر کلیسیتش نمیدونه این روش ها نمیذاره علم داره جلو بکش کرد این روش ها دانشگاه های ما رو حوزه های ما رو فرهنگ ما رو ساقط میکنه به لجن میکشه اگه امروز نتیجه تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه خواهد کشید حالا خواهید دید این روش مانع تفکر و اجتهاده این روش عین تحجر مثلا تحجر این همی که نگذاری سوال تر شد نگذاری بحث بشه بگه ما گفتیم و رفتیم بحث ما اینه که چه نسبتی است بین ما و رفتار ما با آموزه های این دین و ما چرا اینقدر جذب و لجباز قرار آمدیم هممون اینجا و چرا خودمون به حرف هامون رو که گاهی خیلی حرف های ساده و ابتدایی است در سطوح متوسط علمی است خیلی از حرف ها فقط تورم سیاسی بگرد تورم سیاسی اینا پشتش اصلا عدله نیست چرا گاهی فکر میکنیم این حرف های خیلی ساده و متوسط علمی رو باید که ابهام مقدس پشوندش توان سیاسی گرفت به خاطر بحث کردن از این مسائل آبروزی باید کرد و حق داوری رو از توده‌های دانشجو سلب کنیم ما میخوایم دانشجو برای ما کف بزنه اما نمیخوایم دانشجو برهان ما رو بشکنه نمیخوایم ادله‌مون رو با اون در میان بگذاریم من به شما عرض میکنم حالا میدونم این حرفانم که بزنم باز پشتش پشتبند داره اینا باز مجموعی از فوشا میما دوباره خواهد آمد من باید تشکرم در این همچین محفلی که یک فضای سنگین ضد معرفتی در کشور ما و در دانشگاه های ما ایجاد شده هر گروهی تو اتاق در بسته خودش مشغول تکرار دوگمای خودش هر تشکلی داره اوراد فرقه خودش رو همطور زیر لب زمزمه میکنه کاری هم داره که بقیه چی میگن و چی میشنرن و چی اشکالی و چی سوالی دارن و از هم دیگه هم دعوت نمی کنن دعوت صادقانه دعوت نمی کنن که حرفای هم دیگه رو بشنرن علارغم همه شعارهایی که گوش همه رو کل کرده فضا عرض میکنم امروز در کشور ما به شدت به نظر من فضای فرهنگی بسته است و گاهی متاسفانه دوستانی به این فضای بسته دامن میزنن که و جاده معرفت رو یک طرفه اعلام میکنن که بیشتر از بقیه هم شعار و گفتگو و آزادی اندیشه و تفکر میدن متاسفانه اصلا ما اخلاقمون اینجوری شده نمیگذاریم کسی با متواترات ما و حزب ما چانه‌زنی بکنه شما رو تو جلسات در گروهیشون راه نمیدن دعوت نمیکنن نظرتون رو نمیشنون استدلال شما رو اصلا حاضر نیستن گوش کنن از قبل شما مهر خوردی مارک خوردی هر جمله‌ای که بگی با اون مارک قبلی سازگار نباشه میگه از دهنش در رفت اگه سازگار باشه میگه دیدی گفتی اینا بیماریه کسانی رو دعوت کنیم به جلساتمون که حرفایی که ما قبول داریم میزنن طرفی که حرفی که ما قبول داریم نمیزنه اون نباید دعوت بشه یا باید تو یک سناریوی از پیش تعیین شده جوری دعوت بشه که مطمئن باشیم با سر سرش بالا میگیره و خمیر تو سرش بالا زخم میده پایین سرش بالا پایین بشه اینا همه بیماری هایی است که پیامبران و اهل بیت آمدن برای شفا دادنش و ما متأسفانه هنوز شفا پیدا نکردیم فضای به قولی که دوستان میگفت جامعه فرهنگی ما رو متاسفانه جامعه سیاسی ما فرهنگی ما رو پر کردن از پدرخوانده هایی که شعار آزادی اندیشه میدن نه اهل اندیشن نه پاسدار آزادی فضای سیاسی و دانشگاهی ما رو پر کردن از سنت های فسیل شده مثلا روشنفکری که حتی نگاه میکنی یک دایناسورایی میبینی که نمیشه نقدشون کرد تا سوالی بخوای طرح کنی تا بحثی بخوای بکنی فوری مارکی رو بکنی گاهی واقعا آدم نمیدونه حتی بدیهیات رو حق داره تکرار بکنه توی جامعه یا نه گاهی فضای سیاسی کشور برمیگرده یه حرفی که 4-5 سال پیش اگه کسی نمیزد یا آدم آنورمال منگولی حسابش میکردن 4-5 سال بعد فضای سیاسی عوض میشه شانتاژ سیاسی، اگه اون حرفو نزنی اون محمود رضا میشه. آقا این چه یعنی واقعا ادله حرفا و ادله‌ای که پشت این حرفا در حد 4 5 سال با فضای تبلیغاتی اینجوری باز زیر زبر میشه. مگه منطق تابع پیروزی یا شکست احزابه؟ ما هنوز ندیدیم توی مملکت حزبی که چه در دوره قبل چه در این دوره به قدرت برسد و به او ابزاری که از طریق او به قدرت رسیده، یعنی به کلام و منطق و استدلال واقعا احترام بذاره. همه ما غالب ما اینجوری منطق و استدلال رو تا وقتی له ماست قبول داریم، وقتی علیه ماست دیگه قبول نداریم. معلوم میشه که ما گفت معلوم میشه که ادله رو قبول نداریم، خودمون رو قبول داریم. گفتن یکی از این بنده خدا این گفت من هر وقت سوار غلام میشم از این بازار شهرمون رد میشم، اون دوستانی رد میشم، همه به من احترام میذارن، بالا که دوستان همه سلام میکنن. نه یکی دو بار من حوض کردم بدون الاغ از اینجا رد شدم، بدون الاغ که آمدم رد شدم، دیدم همین هایی که به ما سلام کسی به ما محل نمیذاره. من فهمیدم که احترام ما به الاغه بوده، چون وقتی که بود سلام بود، چون وقتی نیست دادم این احترام ما به الاغه است. توی این بحث های اینجوری واقعا خیلی از بحث هایی که ما میگویم احترام به آزادی و منطق و استدلال ما نیست. احترام به اوناست مشروط به اینکه به نفع ما تمام بشه یا فضا رو یک طرفه کنه به سمت ما. اینم بیماری دومه. همینطور از کنم بیشه خیلی راحت بحث از آزادی اندیشه کرد و درست برخلافش عمل کرد، یعنی مجسمه آزادی رو برافراشتن اما درست رو جمجمه ما که نگذارن حتی به مفهوم آزادی درست و راحت فکر کنیم و ترسال بکنیم و میزان واقعی آزادی موجود در مملکت رو محک بزنیم. واقعا ما چقدر آزادیم برای انتقاد کردن از مسئولینی که بر سر کار میان؟ اگر کسی وزیر شد، چون وزیر شده نظرش در باب هر خبری دلش بخواد بزنه، هر جور دلش بخواد بزنه، هر خبری دلش بخواد بزنه. این اصلا مشکلی است. میخوام بگم که در همه ما متاسفانه وجود داره یه ویروسه و یه فرهنگی شده بین ما. اون بخش دوم عرایزم که بخش آخر عرایزمه و این اساسی تره، یعنی اصلا ربطی به این جلسه مناظره در مسائل اعتقادی نداره، خیلی کلی تره و من فکر میکنم که در مسائل اعتقادی نداره، خیلی کلی تره و من فکر میکنم که در جمع با فضیلت شما عزیزان و دوستان بزرگوار، چه اونایی که با من موافقید چه اونایی که نظرات منو قبول ندارید، اگر در بعضی از مسائل هر کدوم به هر دیدگاهی که هستید، اون چیزی که به نظر من مهم دانستنش رو باید فکری برای ارزش برداشت اینه که عرض میکنم. من نمیگم گفت و شنود اصالتش از خود حقیقت بالاتره، نمیگم بالاتر از طریقیت موضوعیت داره اصلا خودش، ولی واقعا میپرسم از همه جریان‌های سیاسی و فرهنگی این کشور میپرسم سرنوشت آب و سراب، سرنوشت حق و باطل رو واقعا جز در گفتگوهای صادقانه و مستدل علمی و رو در رو میشه حل کرد؟ میشه حل کرد؟ راه دیگه داره؟ راه دیگه داره جز گفتگو؟ هر حرف متوسطی که تو این جامعه تو این 7-8 سال اخیر زده شده فوراً محافل همجنانش در موردش قلم کردن، گفتن فیلسوف تاریخ، بزرگترین نظریه پرداز خلقت از اول تا حالا. محافلی هم که باش مخالف بودن گفتن آقا این بی سواد داری اصلا چیزی سرش نمیشه، اصلا شما نظرت سواد آموزی باید بشه کنید، شما برید ببینید اون طرف شیری این طرف شیری. در قالب بحثای فرهنگی، ظاهرا فرهنگی و باطنا سیاسی که توی سالها مطرح بوده ببینید که دیگه عمل شده. ما اونقدر دیگه حرف نداریم که به همه اینا برسیم. خب تا آقا موبایلش تو جواب دادن یه صلوات بفرستید. هر جمعه اینه که تا برادران به خواهران بدون تندادن به گفتگو و بدون فرهنگ شدن نقد و انتقاد پذیری خیلی از حقایق مظلوم واقع میشن و خیلی از حرفای معمولی یا زیر معمولی متورم میشن. به اتفاقی سو افتاده ما تا باب گفتگو و نقل رو باز نکنیم به طور واقعی از کجا بفهمیم که کیا نظریه پردازن کیا شارلاتان؟ از کجا بفهمیم؟ شما دانشجوی سند دانشگاه شریف و دانشجوی دیگری که تشکر بودن این جلسه دانشگاه دیگه تو اون رشته‌ای که کار میکنید اگر کسی بیاد تو رشته شما ریاضی یا فیزیک یه مقداری که خودت بنده آقا نو اندیش هم داریم قبوله به فرمایشاتی دارم که از اول از ازل تا ابد کسی نگفته من خواهد گفت اگر هم بگم یه مرتبه کائنات شو بجا خواهد شد منتها یه مستبد نمیدونم من حرف بزنم خب این حرف دو تا احتماله یکی که داره راست میگه واقعا یکی که نه این شارلاتانه ما از کجا بفهمیم یک کدوم میشه جز با گفتگو گفتگوی رو در رو مستقیم به استدلال میشه فهمید عین اتفاق تو بحث فلسفه کلام کلام جدید تفسیر قرآن همه اینا عین همین اتفاق جاری است گاهی اصلا شرط میکنه تن ندادن به گفتگوهای مستقیم حالا هر کدوم از دوستان هستیم من واقعا نظر به شخص خاصی ندارم و راجع به اشخاص خاص نمیخوام قضاوت بکنم به طور کلی دارم عرض میکنم بیماری توی دوستان ما هم هست گرچه من خودم هنوز نفهمیدم جزو کدوم جناح هم ولی شایعاتی از دوستان گاهی چیزا میگن این باید روشن بشه که واقعا چه مقدار ما به قواعد این گفتگو میتونیم تن بدیم حالا اگر باب این گفتگو عرض کردن باز نشه معلوم نمیشه ما واقعا چند آدم صاحب نظر میتونیم کرد و چقدر آدم لجاره داریم که بیخودی دارن فیگور نظریه پرداز میگیرن چند تا مترجم ما داریم توی مملکت که اصلا رفرنس نمیدن برای حرفاشون و فیگور نظریه پرداز و نواندیش هم میدن تا کی؟ تا کی؟ یه وقتی غالبا حرف بشه دیگه و بهترین راه ختمش و حسن ختامش گفتگو و استدلال دوستانه است به شرطی که اون نظریه علمی اون عرض کردم مثلا ناموسی تلقی نکنه حاضر باشیم خیلی راحت ازش بگذره اگر برهانی علیهش اقامه شد اون تو جامعه ای که آقا از یک طرف گرفتار متحجرین و دینداران قشری و نادانه که هر نوع اندیشی نسبت بهش نه آلرژی دارن اصلا دین تو دیگاه اینا که سنگه که باید به زور مردم قردش بدن و از یک طرف کسانی داریم که در انگیارگران غلابی دین نوع اندیشان دینی که عملا کار نمی کنن جز کندن ریشه دین به ازاله دین ما که از دو طرف گرفتار این دو جماعت هستیم و هر دو طور فعال صحنه فرهنگی کشور حضور دارن چه باید که راه حل چی؟ من فکر میکنم که در این شرایط نباید سکوت کرد سکوت در برابر مسئولیت خودش مسئولیت همه ما متاسفانه چه برادران که در مناظره شرکت میکنن چه اونایی که نمیکنن چه اونایی که میان مناظره با برنامه قبلی برای خراب کردن هم دیگه هم ما تو طرح جامعه دیگران قرار گرفتیم و حواسمون نیست داریم قدمهایی برمیداریم به سمت اهدافی که اهداف ما نیستن اهداف دیگران یه ادم داریم تو جامعه که اصلا ساحل خودشون و ساحل خود و خودی رو اصلا گم کردن هر بادی که بیافته تو بادبانشون اینا تغییر جهت میدن جهتشون عوض میشه از این آدمان زیاد داریم و معمولا هم میبینید که باد در جهت عکس حرکت منتقد میوزه نه در جهت حرکت و معمولا به همین یاده که کسی که گفتمان حاکم رو بخواد نقد بکنه و بشکنه مورد شنیدترین حملات و افتراحات و افتحانت ها قرار میگیره برای که حرکت جهت حرکت باد بر خلاف حرکت منتقد است همیشه اینه تا وقتی که گفتمان تغییر کنه و دوباره گفتمان دیگری بر سر کار بیاد من معتقدم که مرزهای خلوص فکر دینی رو بدون تعارف با هم دیگه باید اینجوری تعیین کنیم حالا ما نه که هر کسی که میتونه ما که کاری نیستیم ما که میتونه و راهی وجود ندارد جز پرتاب ایده های ما به جلو پرتابی مثل آرش پرتاب مثل آرش که تیر از چله و جام از غلاف توهمان بیرون میاد یک کسانی باید این کارو بکنن بالاخره تو این جامعه و با این وضعیت نمیشه بدن یک کسانی باید پیدا بشن که فدای تعیین مرزهای تفکر دینی بشن تو این جامعه باید فحش بشن و اهانت ببینن بایکوت بشن افترا بخورن ولی این راه رو باید برن به این چاره نیست و من مطمئنم در سالهای آینده این مسیر قربانیان خودش رو خواهد داد این راه در هر صورت باید رفته بشه و تیک بشه و با اینکه پیشوری در این مسیر سخته و من عرض کردم که منتقد اصلاح طلب با ملامت ملامتگران سینه به سینه است و باید مزارک طاقت ها بود گفت اگر تو تابع باد نشی بالاخره یه وقتی باد تابع تو خواهد شد باد بالاخره تغییر جهت خواهد و این نکته ایست که بارها اتفاق افتاده. صبر لازمه، منتها یه صبر فعال، نه یه صبر منفعل. نکته مهم این است که دوستان گاهی به تأثیر و اهمیت پیام‌های فرهنگی که تو جامعه منتشر میشه، حالا با هر فرکانسی، توجه ندارن، نه به خودش و نه به لوازمش. نکته دومی که تو این بخش آخر ارادم میخوام تاکید کنم اینه که ما مطمئن باشیم پیام شما، مطمئن باشید پیام فرهنگی شما هر کس که هستید دیر یا زود تو جامعه تبدیل به نیرو میشه و دیر یا زود زمام جامعه رو در دست خواهد گرفت. فقط باید دقیق باشیم که راستای تأثیر و معنای اجتماعی اون حرف یا نظریه‌ای که داریم میزنیم و پاش باستدیم به کدوم سمت برست، به کداست، به کجا ختم خواهد شد. و در دورانی که اصل حقیقت رو نسبی میدانن، اصل حقیقت رو انکار میکنن، من فکر میکنم دیگه نباید مشغول خاتمکاری حواشی حقیقت شد. و کسانی که توی شرایط مشغول خاتمکاری حواشی حقیقتن کار بسیار غیر مسئولانه‌ای دارن انجام میدن تو اینجا، چه مسئولیت تو حکومت داشته باشن و چه نداشته باشن. و باز میدونم که تو این شرایط هنوز تو این جامعه علارغم همه شعارهای دموکراسی و پلورالیسم که داده میشه، مثل همیشه خرمن امتیازات و افتخارات رو به پای کسانی می‌ریزن که اینها رو نقد نکنن. این سنت جاریه است، هر کس به قدرت رسیده اینجوری بوده، در دورهای قبل هم اینجوری بوده، دورهای بعد هم اینجوری خواهد بود، مگر کسانی که به طرز تربیت پیامبر و اهل بیت آشنا بشن و بشنون. همین که امیر المؤمنین گفت فلیکن آثارهم لک اقبلهم لمر الحق لک، مگر این منطق توی حکومت غالب بشه؟ و عرض ما اینه که مناظره و نقد ملتزم، من قبول دارم راست فتنه انگیزه، اما این راست فتنه انگیز امروز از دروغ مصلحت آمیز بالاتر و مهمتر و باید تن داد به عواقبش که احیانا ممکن مشکلاتی برای هم گوینده و هم شنونده ایجاد کنه. منتقد جدی برادران و خواهران هنوز تو این جامعه تنهاست، منتقد جدی هنوز تو این جامعه تنهاست و حق و زحمش اهانت، بایکوت، توطئه، حداقل توطئه سکوت از طرف روزنامه ها و جناح ها. برای اینکه کسانی که میخوان خواب ذهنی جامعه علمی کشور رو براشوبن، کمترین توطئه ای که اونها رو هدف میگیره توطئه سلب اعتماد. این نکته که عرض کردم همین صحبه اتفاقی که از دوستان به شوخی که از جدیترین حرف ها زهرش بیشتر بود گفت که همین روزا اول سوادت میره تو روزنامه ها اونا زیر سوال، بعد مذهبت، بعد ملیتت، یه بارا میدی اسمت تو لیست این حرف های زنجیری اینا در اومد، حالا یا به امان مقتول اگه نشو به امان قاتل، فرقی نمید. من واقعا متاسفم که کتاب های آقای ماکیاولی تبدیل شده به کتاب‌های بالینی ماها و مثل که شبا اینا رو مطالعه می‌کنیم، روزا میایم تو صحنه سیاست و فرهنگ شروع می‌کنیم طبق دستورالعمل عمل کردن و متأسفیم که کاست‌های قدرت در حوزه فرهنگ هم متصل شدن به حوزه‌های قدرت سیاسی، کاست‌های قدرت در حوزه فرهنگ وصل شدن به کاست‌های قدرت در حوزه سیاست. یه خطر بزرگی است که امروز فرهنگ ما رو داره تهدید می‌کنه. اونایی که پشتوانه دارن تو قدرت سیاسی مانع حرف زدن کسانی میشن که این پشتوانه رو ندارن. چی یعنی که با اقتدار سیاسی فرهنگ رو ده کردن به اجازه اظهار نظر ندادن. و این اتفاق داره میفته برای با نامهای مترقی تو جامعه. داره یک نظام طبقاتی سیاسی خطرناکی شبیه ساختارهای مافیایی تو حوزه فرهنگ ما داره شکل میگیره. من اسم از افراد خاص یا کسان خاصی اصلا نمیخوام ببرم، ولی توجه میدم به تشکیل کاست های قدرت در حوزه فرهنگ که متصلن به سرمایه‌دارهای خصوصی و سرمایه‌دارهای دولتی و دارن از بیرون از حوزه فرهنگ حمایت لوجستیکی میشن. اما آخرین بخش، سومین و آخرین بخش از این بخش دوم مرایزم اینه که وظیفه ما امروز، وظیفه ما با شما چیه؟ اونچه که من فکر میکنم وظیفه ما برادران و خواهران امروز اینه که نترسیم، از بایکوت و افتراء نترسیم و احرام تفکر ببندیم و این مسیر رو بریم تا آخر به هر قیمتی که میخواد تمام بشه. ما در این حال اینا که خودم رجزخانی نیست، ما در این حال دوباره تکرار میکنم، بنده نقد رو نوعی دوستی میدانم نه نوعی دشمنی. مناظره یه عمل دوستانه است نه یه عمل دشمنانه. نباید یه عمل دوستانه تلقی دشمنانه ازش بشه. نقد و مناظره تشبیه میشه کردش به کار با چاقوی جراحی، اما دعوا و گردن کلفتی توی بحثای ژورنالیستی و روزنامه ها و بمباران کردن شخصیت یک کسی و لطفار کردن یه آدم، اینو میشه تشبیه کرد به کار با ساتور قصابی. کار با چاقوی جراحی فرق میکنه با کار با ساتور قصابی، و این نکته نیست که هنوز ما هم متوجه نیست. نقد کار کردن ظریف با چاقوی جراحیه نه با ساتور قصابی، ولی کسان متاسفانه این تلقی رو ازش دارن. و من اینجا عرض کنم به همه برادران محترم، همه شون، آقای سروش، آقای مجتهد شبستنی، آقای کدیبر، آقای مهاجرانی، بقیه دوستان، به همه این عزیزان عرض کنم، نه به ایمان شخص، به ایمان تفکر نوعی که خیلی از دوستان برادران و خواهران مثل من اینجوری فکر میکنن و سالهاست که نمیذارن حرف بزنیم، نمیذارن که با چماق توهین بدتر از اینا و با چماق بدتر از چماق حکومتی با سر مقایسه. من به همه دوستان عرض میکنم صادقانه و مؤدبانه و متواضعانه و بدون قصد فریبکاری و بدون قصد ریبه به این دوستان عرض میکنم که انتقادی که ما بدون بارشیم، گفتگویی که ما بدون بارشیم و شما دوستان تن نمیدید بهش سالهاست، هرچه همین انتقاد رادیکال و ریشه‌ای، اما از نوع کار با چاقوی جراحیه نه از نوع ساتور قصد. اون چی که ما لاغر تعقیب میکنیم اینه. البته بعد از دوستان منصفترن در بحثا شرکت کردن، نظراتشون رو باید اصلاح کردن، گاهی نکاتی گفتن برای ما تنبه شده، ما نظراتون رو عوض کردیم و اتفاقی هم نیفتده، هیچ اتفاقی نیفتده، نه وقتی که من نظرم رو عوض کردم به امثال بنده، نه وقتی که دوستان نظراتشون رو عوض کردن و فهمیدن خلاف تو بحثاشون تناقض هست، خلاف قطعیات دین حرف زدن، خلاف قطعیات عقل حرف زدن، هیچ اتفاقی نمیفته اگر اینا تجدید نظر بشه. ما یه حرفا هم که دارم میزنم شما فکر نکنید اینا جد میزنم دوم خرداد و نمای حرفا رو من دارم الان میزنم. من یه حرفا رو ما قبل از دوم خرداد سال 75 که اصلا بوی مسائل نبود در این جامعه، همون وقتی که کار کتاب نقد رو ما شروع کردیم، چون احساس کردن یه جایی وجود نداره، یه حوزچه‌ای که افکار مخالف توش بریزن و اونجا با هم تضارب بکنن و نقد بشن دوستانه و مستدر. و متاسفانه تاریخی کتاب من به شما بگم، کتاب نقد وقتی بود که ما مقالاتی در جواب بعضی از این آقایون در نشریهشون می‌فرستادیم مرتب و چاپ نمی‌کردن، وقت تصمیم گرفتیم خودمون دست به دست هم بدیم با بعضی از دوستان این منتشر بشه نشریه، یعنی شروع بشه به خاطر یه انسداد فرهنگی بود که دوستان اون طرف ایجاد کرده بودن و الان هم بعد که ایجاد شد و وارد بحثایی که تو بورس فرهنگی سیاسی تو جامعه شده و در تمام موارد مستدل و منطقی و مؤدبانه تا تونستیم سعی کردیم، علاوه بر اینکه هزار ضعف و خطا داریم و قبول دارم اینو، ولی اونجا با اغلب این دوستان تک تک تماس گرفته شده که نظراتتون رو بهتر بکنید. ما تنها کاری که می‌کنیم در زیرش مؤدبانه نظرات خودمون، هیچ کدامشونه، هیچ کدامشون. علاوه بر این آماری که برادرمون خوندن اینجا، یکی آقایون که اسمشون رو هم که 12 بار 20 بار از طرف دوستان خودشون حتی دعوت شده و ما قبول کردیم، اینا نیامدن و نخواهند آمد، برای که گاهی حرفایی هست که باید تو تاریکی زده بشه، نه باید فضا شفاف بشه، باید تو تاریکی یه چیزایی گفت دو پهلو، برای که بارز گفت دو پهلو حرف زدن اگر مشکل نظریه رو حل نکنه، مشکل نظریه فرمت رو اقل حل میکنه. این اتفاق است که خیلی اوقات افتاده، هنوز هم داره میفته. ما این بحثی که ما خواهیم، این بحثی نیست که ما تو فضای حالای حرف رو بزنیم. بنده 5 سال پیش 6 سال پیش حرف رو زدم و تو سرمقاله های اولین شماره های کتاب نقد رو نوشتم، دوستان رجوع کنید اونجا، گفتیم الان هم میگیم، گفتیم که اصلا کوبیدن آدم ها تو نقشه ما نیست، کوبیدن و خراب کردن آدم ها نیست تو نقشه ما. اگر کسی ضعیف و متناقض و غلط حرف زد، خودش خواهد کوبید به شرطی که تن بده به نقد و مناظره سالم و ادامه دار. به دوستان هم گفتم، گاهی گفتن مناظره، گفتم آخه این مناظره های اینجوری تو جمع و جمعی گاهی به خصوصیات و بحث وارد نیستن، مهم یه جلسه این هیچی حل نمی کنه. این مناظره ها مناظره های اینجوری هستن جای آرتیس بازیه، جای کشف حقیقت نیست. مناظره علمی، مخاطب خاص علمی، ادامه دار، صورت مسئله روشن، عدد روشن، پاسخ روشن، گاهی باید 10 جلسه 20 جلسه 30 جلسه ادامه بده تا این مسئله روشن بشه. هیچ مناظره علمی وجود نداره که تو یک جلسه میشه تکلیف مسائل مهمی توش مطرح شده تیجر. فقط میشه که کی آرتیستر جمعیت کار بکنه که جمعیت کف بزنه، کی کمتر واردی کار بکنه که جمعیت روش کنه، همین. هیچ فایده دیگه این ناظره ها از حیث کشف حقیقت در مراتب عمیقش نداره. و با وجودی که اینو میدونستم من قبول کردم بیام، ولی که گفتم حتی اول در جلسه هیچ مسئله کشف بشه، در اینجور جلسه ها 4-5 سوال که میتونیم طرح کنیم، و این سوالات جلسه که تمام بشه تو ذهن بچه ها خواهد بود، این ذهنشون خواهد گزید، خواهد گزید. سقراط گفت من خرمگسی هم که افتادم به جان خیلی از کسانی و آرامش شدیشون رو به هم زدم. طرح این سوالات توی این جلسات حداقل کار رو خرمگس رو نمی‌کنه، حالا اگر مشکلاتی رو حل نکنه. و اینا معتقد با هم نیستن که این جلسات مسئله ای رو از جامعه بطور دقیق حل خواهد کرد. و باز به شما میگم صحبت کردن و شرکت کردن تو مناظرات تو دانشگاه‌های ایران و محافل و روزنامه‌های ایران واقعا سخت، هزار بار سخت‌تر از مناظره با آدمایی که اصلا مسلمان نیستن. خب ما بارها دوستانمون با کسانی جلسات داشتیم، اشعار متکلمان، صاحب نظران، فیلسوفان برجسته در باب فلسفه زبان، در باب فلسفه دین، مباحث کلام جدید، مسیحی، انواع فرقه‌هاشون، غیر مسیحی، در داخل، در خارج، در تهران، در قم، هیئت علمی دانشگاه جورج تاون واشنگتن اون سال گذشته که دعوت کرد با دوستان رفتیم که بحث انگشت‌نگاری شد، به شرکت نکردیم تو مناظره و برگشتیم تو اون جلسات میزگیره. حتی با اونا، با دوستان، کسان اساتید بدرسی از دانشگاه انگلیس، آلمان، یونان که تو مباحث همین فلسفه دین حرف میزنن، همین انتقادات و اشکالات رو میکنن، بحث سکولاریسم، پلورالیسم، اشارات و قرائت‌های مختلف، همه با ما مطرح. باور کنید تو هیچ کدام از اون جلسات این استرس و این فضای بدی که تو جلسات تو داخل کشور با یک مصاحبه با یک روزنامه بکنی، یک جلسه میزگیر یا مناظره تو یک دانشگاه، هیچ کدام از اینا اون جلسات یک صدم این اشارات که فشار روانی و فشار منفی استرس رو نداره. اینجا آدم باید اصلا اول آماده باشه که حیثیت شو به لجن بکشن، پست شهادت بکنه، بعد بیاد مناظره شرکت کنه، بی آبروش بکنن و بعد بیاد مثلا یه چیزی بگه که حالا به پر قوای یه آقایی که وزیره وکیل کسی ممکنه بگه. ایناست استبداد نامرئی که از هزار بار استبدادها و نظامهای توتالیتر اوریان اینا خطرناک‌تره. فضا به شدت خفقان آلوده، تا نوع خفقان فرق می‌کنه، غلظت خفقان فرق می‌کنه، نوعش فرق می‌کنه. و این نکته ایست که باید وقتی گفته بشه و برایش یک علاج اندیشی. و الا من در پایان عرضم تکرار میکنم که ما تا جایی که تونستم واقعا به ضرب و شتم ادله مخالفان ما نپرداختیم، دلیل ده و علی موسی کردیم گوش بکنیم به قصد یاد گرفتن و گوش میکنیم و استدلال میکنیم و باید نظرمون عوض میکنیم. متأسفانه دوستان متأسفانه از انواع رانت‌های حکومتی استفاده میکنن، بعدم سر صفحه اپوزیسیون میشینن و بخوان هم از این دیگ بخورن هم از اون دیگ. و ما البته بنده سال بنده از تنها رانتی که استفاده میکنیم کتابخونه شخصی مونه که تو خونه مون داریم، یه رانت بیشتر نداریم، هم کتابخونه یا کتابفروشی عمومی یا کتابخونه شخصی. به همدل الله جز رانت کتابخانی رانت دیگری فعلا ازش محرومه به همدل الله، امیدواریم محروم بمونه. عرض ما اینه که نقد و مناظره رو دوستان به عنوان تفتیش و بازجویی و به قول دوستان جنگ گلادیاتورها و هم دیگه دیدید که جمعیت نشست و پایین گلادیاتورها بالا بودون هم نزدن، جمعیت کف میزدن پایین. اینا واقعا تلقی نکنیم از بحث، سوال داشته باشیم، با مسئله بریم سر جلسه و سعی کنیم با پاسخ از جلسه بریم بیرون. اگر شد، اگر نشد، یک سوالمون دقیقا دو سوال شده باشه. و معافل عدلی ما من فکر میکنم بیشتر از اینکه احتیاج داشته باشن به هیئت منصفه قضایی و حقوقی، احتیاج دارن به هیئت منصفه های فکری. تو جامعه ما هیئت منصفه های فکری اصلا وجود نداره، هر کی هرچی بار گفته این سنگ دید برمونه شیشی میشه میرن دو باتاشون میاد بزن میگه آقا دین اصلا در قرآن، زبان دین هر شبه که زبان حکایی نیست، سراسرش اسطوره است، این معجزاتی که در قرآن نقل شده هر شبه همش منظور دیگه داشته، ما اصلا حدی انتظار نداریم که به ما واقعیت رو بگه، از این انتظار داریم فقط ما رو تحریک کنه. خب گفتیم چی داره؟ نه میخواد مناظره بکنه، نه حاضره به سوالات. گفتیم ما گفتیم و رفتیم، ما شما دنبال ما بدونید. بیاد متهم بکنه که پیغمبر هر شبه که مکاشفات که در باب عرفان و عرفان میگن همین تجربه باطنی است که توی الهیات لیبرال پروتستان میگن. خب گفتیم و رفتیم،
کی به خیر ما رو گرفته بگه که تو راست هم میگه کسی نمیتونه که جلال آقا رو ببره کلانتری بگه آقا ایشون گفته که تو قرآن که زدوغ هم هست میگه خب بگه من به اساس کدوم بند قانونی ها رو ما اصلا به نظر من اگر هیئت منصفه های فکری توی جامعه فعال بشه اصلا احتیاج به هیئت منصفه های قضایی و دادگاهی و کارهای اطلاعاتی و امنیتی و حرفا خیلی نداره. مشکل ما اینکه جامعه هیئت منصفه های فکری نداره است. هر کس هر نسبتی به دین و قرآن و پیغمبر و فقها و ولایت فقیه داد داده بعد میاد یه دورش جمع میشن و کف بزنن و میتینگ و اینا خوشون تو گیرو میشه اصلا یه حریم مقدسی کشیده میشه نمیشه سوال کرد. ما احتیاج داریم هیئت منصفه های فکری در این جامعه به وجود بیاد و اینها بیان رو ادعاهای گزاف نظری که تو جامعه شده در 15 سال اخیر ذره‌بین بگذارن، مداقه فلسفی بکنن، حالا و این مهمتر از اصلا مداقه حقوقی و قضایی است. راز عدم رشد جامعه علمی ایران دوباره تکرار میکنم همینه که تو حوزه نظریه پردازی ما یا استبداد یا هرج و مرج، یا استبداد یا هرج و مرج. مشروطیت اینجا برقرار نیست متاسفانه. نظام مشروطیت تو حوزه نظریه ما نداریم به این معنی که هر کسی به شرطی مشروط به آن نظریه پرداز است و هر طور حرف بزنه که بعد ادله حرفش رو بگه و از حرفش دفاع کنه و رسالت جواب بده. مگه هرچی قلم بسید که نظریه پرداز اسمش و تولید انبوه چینی نظریه پرداز یه مرتبه میبینید در عرض دو ماه جامعه پر شده از نظریه پرداز. چی ها چرا نظریه پرداز؟ برای که حدشون صفحه اول روزنامه ها بده. اینجوری که اصلا نظریه پرداز نمیشه که گفتمان دینی رو با چهار تا لفظ و سخنانی که نمیشه بسته گفتمان جدید دینی که اینجوری به وجود نمیاد. گفتمان جدید دینی ساختن، راه انداختن سلسله نوع اندیشه دینی احتیاج داره به سواد، اولا دانش. کدومی که از این آقای دوستان دانششون محک خورده؟ نسبت هایی که میدن به متفکران بزرگ اسلامی و غیر اسلامی کدومشون محک خورده؟ اصلا درست بردن عبارات رو بکنن؟ من به شما بگم معرفی کنم کسانی که الان جزء مشاهیر مملکتن تو جاهای مختلف روزنامه ها و اینا جزء نظریه پردازان برجسته و مشهور دینی شناخته میشن گاهی و اصلا قرآن رو از اون بلد نیستن درست بخونن. راجع به نظرات و کل فقهای شیعه و فقه شیعه نظریه پردازان میکنن عبارات دو تا پاراگراف عبارات یه فقیه رو در باب مسئله ولایت در امور حزبیه مثلا درست نفهمیدن. ولی چی داره که هیئت منصفه فکری تو جامعه وجود نداره؟ ولی که از کده مشروطیت، نظام مشروطیت تو حوزه از نظر فرهنگی وجود نداره، یا استبداد یا هرج و مرج، هرکی و بله درست ممکنه بگن آقا منقال مهم نیست، ماقال مهمه. درسته، منقال رو باید از ماقال تفکیک کرد. امام صادق فرمود ببین چی میگن، میگن آقا چی میگه، هرچی میگه ببین چی گفته، اگه درسته بپذیر، اگه غلط رفت. این روایت هست درسته، باید منقال یعنی کسی که گفته از ماقال یعنی اون چیزی که گفته یا ماقیل باید جدا بشه. من قبول دارم، منتها نکته که باید بهش توجه کرد اینه بالاخره کی باید از این ماقیل یا ماقال دفاع بکنه؟ جز منقال خودش باید دفاع کنه. یه حرفی زدیش آقایون حرفا و نظریات رو مثل نارنجک فرق میکنن تو محافل افکار عمومی، میان دنبال کارش خودشون سنگر میگیرن که تاکید بهشون نخوره. نظریه پردازی که اینجوری نیست که، نظریه پردازی که مبادی استدلال تو بگی ادلت روشن بگی نفرت چند بگی بعد هم بگی خب حالا کی سوال کنه دیگه، کی نداره منو قبول نداره بگیشیم هم بحث کن. واقعا دوباره کشف حقیقتی 15 سال غیر و غمزه بیایی برای که مناظره بکنم، 15 سال غیر و غمزه برای مناظره، اینا دقیقه حقیقت توشه یا دقیقه تجارت توشه؟ این نکته است که باید ما بالاخره یه وقتی روشن بشه تو این جامعه. من معتقدم همه هر جمله که سادم معتقدم همه حرف ها باید زده بشه، آزادی کامل بیان باشه، منتها مشروط به این که در برابر نقد تاب بیارن، تن به گفتگو بدن و در برابر اون چی که میگن و مینویسن احساس مسئولیت بکنن. و واقعا نویسندگان ما باید بدانن که خوانده هم میشن، نویسندگان باید بدانن که خوانده میشن و هر کس که مطالعه میکنه بدونه مطالعه هم میشه. اگر پیشرفت این جامعه رو میخواییم باید به لوازمش تمدید کنیم. البته نقد درد داره، اینو قبول کنیم، نقد درد داره، هر درد بالاتر باید سوزش داره، برای اینکه مطلب نقد شده یک کالبدی است که تشریح شده. معتبریه که در این تشریح ممکنه این مقدار یک چرکابه و خون نشت کنه، میکنه، این هست، این طبیعی شد، ولی نباید تا یک مقدار که چند وقت خون موقع جراحی آمد بیرون فوری داد بزنی به جراح بگی جلاد. این نباید این بود. باید این مقدار تحمل داشته باشیم، این مقدار مسئولیت داشته باشیم. وقتی نظر ما رو دارن نقد میکنن، ردمون میکنن، عصبانی نشیم، فحش ندیم، به طرف نگیم بی سواد، تو لیاقت نداری ما با تو حرف بزنم. اینا باید عادات رو در خودمون کم کم به وجود بیاریم، هم ثواب داره و هم خدمت به جمعیت به حوزه فرهنگ و علم تو این مملکت. و همدیگر هم آقا از فکر کردن نترسید. من عرض میکنم اگر چند تا روزنامه شناخته شده از فردا شروع کنن بنده نوعی رو به خاطر صرفا اعلام آمادگی برای گفتگو با آقای علف و به و جیب و دال به لجن بکشن، تهمت بزنن، مسخره بکنن، این معنیش اینه که دارن به دانشجویان من درس میدن که فکر کردن آخر عاقبت نداره، حواست باشه. این معنیش هیچ معنی دیگه نداره. بیش قبل از که به بنده نوعی امثال ما صدمه بزنن، دارید به اصل ریشه تفکر توی جامعه خود صدمه خواهید زد. برای که دانشجوی منم از فکر کردن خواهید ترسید، از نقد کردن خواهید ترسید، و این خطر بزرگ است که دامن فقط ما رو نمیگه، دامن همه رو خواهد گرفت با هم. و امیدوارم کشوری که قرار سال آینده جلسه مهم گفتگوی تمدن‌ها رو در سطح بین‌المللی در سازمان ملل انشاءالله مدیریت بکنه، خیلی قباحت داره که نتونه گفتگوی آدم‌ها رو در داخل این کشور مدیریت بکنه. و امیدواریم این بیماری تاریخی بالاخره یه وقتی دست از سر ما و محافل فرهنگی ما برداره. خیلی متشکرم که تحمل فرمودید. علی‌الزمان.